بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، انه خير ناصر ومعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سلام علیکم و رحمت الله. عرض محضرتون که بحث ما در الفاظ ایجاب و قبول بود. الفاظ ایجاب رو بررسی کردیم، مرحوم شیخ مفصلا الفاظ ایجاب رو ذکر کردم، ما هم تک تک هر کدومش رو با توجه به اشکال و جوابهایی که توش موجود بود بیان کردیم. بحث بعدی در رابطه با الفاظ قبوله. مرحوم شیخ معتقده که قبول به با الفاظی مثل قبل تو، رضی تو، اشتری تو، شرعی تو، اینها واقع میشه و من این نداره. در باب به تو یک بحثی وجود داره که حالا به متن برسیم اونجا براتون توضیح خواهم داد. و اما القبول فلا ينبغي الاشكال في وقوعه بلفظ قبل تو، اما در رابطه با الفاظ قبول اشکالی نیست، شایسته نیست که اشکال بشه در وقوعش بلفظ قبل تو. با قبل تو ایجاد میشه، با رضی تو هم ایجاد میشه، و اشتری تو، شرعی تو، ابتع تو، تملک تو، ملک تو، اینها در واقع الفاظی هستند که قبول رو ایجاد میکنن. و اما به تو فلم ینقل الا من الجامع معنا محکی ان جماعت من اهل اللغه اشتراکه بین البیع و شراء. خب مرحوم شیخ در باب لفظ به تو، آیا میشه با به تویی که ما ایجاب بی رو محقق میکردیم قبولش رو هم انجام بدیم یا خیر؟ ایشون بیان میکنن که ایجاد قبول بی به واسطه لفظ بی تو جز از کتاب جامع شرایع، جامع شرایع نقل نشده. البته از اهل لغت هم این مسئله نقل شده که لفظ بی تو مشترک بین بی و شراعه، اما اشکال مهمی که در بی تو وجود داره اینه که ما با اشکالی که در اشتریتو در ایجاب بی مواجه بودیم در قبول بی به واسطه بیعتو هم مواجهیم. در اشتریتو چه اشکالی داشتیم؟ اشتریتو اشکالش از شرعیتو هم بدتر بود و وضعیتش عمیق‌تر بود از جهت اینکه نمیشد با اون ایجاب معامله رو ایجاد کرد. چرا؟ میگفتیم شرعیتو درسته مثلا قلت استعمال لاره در ایجاب، درسته که نقل نشده در روایات و در کلام فقها، اما در قرآن فقط و فقط در بی استعمال شده. خود همین معید میشد بگیم که با شرعیتو میشه ایجاب رو به وجود آورد. اما اشتریتو علاوه بر این که تمام اون اشکالای شرعیتو رو داشت، در قرآن هم استعمال نشده بود در معنای بی. خب همین در واقع دستاویزی شده بود که بگن که با اشتریتو نمیشه ایجاب رو به وجود آورد. حالا همون اشکالات در بی تو هم موجوده، یعنی علاوه بر این که اصلا استعمال قرآنی نداره، هیچ کثرت استعمال که هیچی، قلت استعمال در معنای شراء یعنی قبول داره و در عبارات فقها و نقل روایات هم به تو در معنای قبول استعمال نشده. لذا لعل الاشکال فیه که اشکال اشتریتو فی الایجاب، شاید اشکال در به تو مثل اشکال اشتریتو در ایجاب باشد. خب وعلم ان المحکی ان نهایت الاحکام والمسالک ان الاصل فی القبول قبل تو و غیره بدلون، لأن القبول على الحقيقة ما لا يمكن به الابتداء والابتداء به نحو اشتريتو و ابتعتو ممکنون و سيأتي توضیح ذلك في اشتراط تقدیم الإيجاب.
مرحوم شیخ مطلبی را از نهایت الاحکام مرحوم علامه حلی و مسانک شهید ثانی نقل میکنند که اصل در قبول لفظ قبل توه و غیر از قبل تو همه بدلهای قبل تو به حساب میان، چون قبول در معامله در حقیقتیه که امکان نداره که معامله با او آغاز بشه، یعنی ابتداء به قبول ممکن نیست. و ما میدونیم که ابتداء به نحو اشتریت و ابتعت و مواردی مثل این جایز و ممکنه. پس بنابراین تنها لفظی که ابتداء به اون ممکن نیست لفظ قبوله، بنابراین لفظ قبول میشه اصل در قبول معامله و باقی الفاظ میشن بدلهای اون. معلم ان محکیان نهایت الاحکام فی معرفت الاحکام و مسالک الافهام مرحوم شهید ثانی محکی این است که ان الاصل فی القبول قبلتو و غیره بدلان، غیر قبلتو بدل است، حالا یا غیره، بنابراین که عطف به اصل باشه یا اینکه نه مبتدا خبر باشه. لان القبول علی الحقیقه مما لا یمکن به الابتداء، قبول بنا علی الحقیقه واقعا حقیقت اینه که قبول از مواردی است که ممکن نیست به اون ابتدای معامله، یعنی با او معامله شروع بشه. ول ابتدای یعنی ایجاب معامله با لفظ قبل تو باشه، این امکان نداره. ولی ول ابتدا به نحو اشتری تو و ابتدا تو ممکنون، ما میتونیم با اشتری تو و ابتدا تو معامله رو شروع کنیم. و سیعتی توضیح و زالک فشترات تقدیم الایجاب، تو اونجا در بحث این که ایجاب باید مقدم بشه در باب این مسئله بیشتر توضیح میده مرحوم شیخ. ثم ان فی انعقاد القبول به لفظ الامضاء و الاجازه و الانفاذ و شبهه ها وجهین، در این که آیا با لفظ امضاء و اجازه و انفاذ و شبه اینها میشه قبول رو منعقد کرد، دو وجه وجود داره. یه وجه در واقع اینه که باید صراحت شرط باشه و اینها صریح در معنای قبول نیستن، و چه دیگر این که نه خیر، اینها ولو اینکه حالا صریح نیستن اما بالاخره با قرینه فهمیده میشه از اینها که مقصود قبوله. پس دو بحث اینجا وجود داره. فرعون یه فرعی اینجا مرحوم شیخ در پایان بحث خصوصیات معتبره در ایجاب قبول مطرح میکنن. اگر که یک عقدی با الفاظی که مشترک میان ایجاب و قبول واقع بشه، بعد در تعیین بایع و مشتری، به تعبیر دقیق‌تر در تعیین موجب و قابل اختلاف بشه، حالا این اختلاف ممکنه دو تا منشأ داشته باشه، یا به خاطر اینه که ما قائل هستیم که قبول میتونه و جایزه که بر ایجاب مقدم میشه، یا اینکه نه قائل نیستیم که در واقع قبول میتونه مقدم بشه، میگیم ایجاب باید بر قبول مقدم بشه، اما اینها اختلاف دارن که کدومشون، یعنی این دو طرف معامله اختلاف دارن که کدومشون مقدم تر از اون یکی لفظ رو بیان کرده، پس اختلاف در تقدم این آدم هاست. مرحوم شیخ میگه اینجا باید هر دو قسم بخورن، چون هر دو هم مدعی هن هم منکر. و خدمت شما عرض بشود که وقتی قسم میخورن دیگه آثاری که اختصاصیه برای بیع و شرائه بر اینها بار نمیشه، مثلا آثاری که بر مشتری فقط بار میشه، آثاری که بر بایع فقط بار میشه دیگه در اینجا بار نمیشود. لو فرعون لو اوقع العقد بالالفاظ المشترکه بین الایجاب والقبول ثم اختلفا، اگر واقع کنن عقد رو به الفاظی که مشترک هستن بین ایجاب و قبول، سپس اختلاف پیدا کنند در تعیین موجب و قابل، اما بنان علی جواز تقدیم القبول یا به خاطر اینکه قائل هستند قبول رو میشه مقدم کرد، و اما من جهت اختلاف هما فی المتقدم، یا اینکه جهت در واقع اختلافشون به خاطر اختلاف در متقدمه، نمیدونن کدومشون متقدم شدن که همو موجب باشه. فلا یبعد الحکم به تحالف، بعید نیست که حکم کنیم تحالف، ثم عدم و ترتب الاثار المختصه به کل من البیع و الاشترا على واحد من هما، من هر کدوم از اونها آثار مختصه به بیع و شرا دیگه جاری نمی شود. این هم از فرع ما. خب مسئلتون، مسئله اولی که اینجا مرحوم شیخ مطرح می کنند در باب این که آیا عربی بودن در عقد معتبر است یا نه. مرحوم شیخ بیان می کنند که از عده ای از فقها مثل مرحوم محقق ثانی، محقق کرکی، شهید ثانی، فاضل مقداد نقل شده که عربی بودن در عقد شرط است و باید در واقع صیغه ما عربی باشه. دو تا دلیل برای مطلب ذکر کردن، یکی از باب تأسی به رسول الله، ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، از باب تأسی در زمان رسول الله. ما اینو میدونیم حضرت تمام عهودشون رو با زبان عربی بیان کردن، و از اونجایی که در قرآن کریم میفرماد لکم فی رسول الله اسوتون حسنه ما باید تأسی کنیم. خب یک کسی ممکنه بگه این تأسی مستحبه، وجوب ازش در نه، وجوب به معنای اشتراط، چون در معاملات ما وجوب تکلیفی که نداریم، اگر تعبیر وجوب میشه معنی اشتراط. خب پاسخ اینه که تأسی در هر موضوعی به حسب خودشه. در اینجا موضوع مهمی مطرحه و اون بحث ملکیت و تصرفات مالکانه یا غیر مالکانه که در واقع میشه تصرفات عدوانی مطرح. اگر ما نخواهیم تأسی کنیم به پیامبر اکرم و واقعا هم عربی بودن شرط باشه، لازمش اینه که ما به دلیل تأسی نکردنمون تصرفات عدوانی داشته باشیم، و خب این سبب میشه که بسیاری از آثار بعدی ملکیت به خاطر این تصرفات عدوانی ما زیر سوال بره. لذا از باب تأسی به رسول الله فرمودن که عربی بودن در صیغه لازمه. دلیل دومی که گفتن یک استلزام عقلی درست کردن که ما در باب صیغه این رو همه قبول دارن که صیغه بی به واسطه لفظ عربی که ماضی نباشه صحیح نیست، چون لفظ ماضی در بیان معنای انشاء محتوای عقد اسرح هست نسبت به سایر صیغه ها مثل صیغه مضارع یا امر یا جمله خبریه. گفتن که این که به واسطه صیغه عربی غیر ماضی صحیح نیست، لازمش اینی که به طریق اولا به واسطه غیر عربی صحیح نباشه. خب مرحوم شیخ به هر دو وجه استدلال اشکال میکنه. عبارت رو بخونیم: المحکی ان جماعت منهم السید امید الدین و الفاضل المقداد و المحقق و الشهید ثانیان. خب محکی چیست؟ اعتبار العربی فی العقد، عربی بودن در عقد معتبر است. للتعسی، از باب تعسی به رسول الله، کما فی جامع المقاصد، که این نقل شده در کتاب جامع المقاصد مرحوم محقق کرکی. ولی انه، دلیل دوم، عدم صحتهی بالعربی لغیر الماضی یستلزم عدم صحتهی بغیر العربی به طریق اولا. مرحوم شیخ اشکال میکنه و فی الوجهین ما لا یخفا، دیگه اصلا اشاره نمیکنه به وجه اشکال. در هر دو دلیل اشکال وجود داره. خب در دلیل اول، این که باید عربی بودن معتبر باشه للتأسی، اشکال مرحوم شیخ اینه که این که مثلا پیغمبر اکرم به لغت غیر عربی تلفظ نکردن دلیل بر این نمیشه که این شاع عقد به واسطه الفاظ غیر عربی جایز نباشه، به خاطر اینکه احتمال داره عدم تلفظ پیغمبر اکرم به لغت غیر عربی به خاطر در واقع مبتلا نبودن و مواجه نبودن با الفاظ غیر عربی باشه، و به همین جهت احتمال ما نمیتونیم مستقیما تأثیر رو و این وجه تأثی آشکار نمیشه، روشن نمیشه تا برای ما کشف در واقع علیت بکنه. خب این از اشکال اول، اشکال دلیل اولش می که تأثیر. اما اشکال دلیل دوم که استلزام عقلی درست کردن بین این که چون در خدمت شما عرض بشود که لفظ عربی غیر ماضی ما قائل به عدم صحت هستیم، پس به طریق اولا در غیر عربی باید قائل به عدم صحت باشیم، مرحوم شیخ میگه که هیچ استلزامی وجود نداره. چرا؟ به خاطر اینکه لفظ عربی غیر ماضی نمیتونه معنای انشاء رو برسونه، اما خیلی ممکنه که لفظ غیر عربی انشاء را در واقع در عقد محقق بسازه. پس ملاک تو انشاء بودنه، این که بتونه انشاء عقد کنه. خب و از عفو منهما من و صدق العقد علا غیر العربی، ضعیفتر از اون دوتا دلیل بالا اینه که ما قائل بشیم حرف بزنیم و استدلال کنیم که عقد، عنوان عقد بر عقدی که به واسطه الفاظ غیر عربی جاری میشه صادق نیست، میگه این دیگه حرف خیلی ضعیفیه. انصافش اینه که واقعا صادق، فالعقوا صحته به غیر العربی، ایشون قائله که به غیر عربی صحیح هست. مطلب بعدی که ایشون مطرح میکنه اینه که اگر عربی بودن شرط شد، آیا غلط نگفتن از حیث ماده و هیئت در صیغه شرطه؟ یعنی اگه ما گفتیم عربی بودن شرط در صیغه است، آیا باید حتما ماده و هیئت صیغه رو درست بگیم؟ اگه مثلا به تو باشه میشه صیغه‌شو عوض کرد، هیئتش رو عوض کرد، مثلا بعتو خوند یا مثلا بعت خوند یا هر لفظ دیگه‌ای به غیر از بتو، اونم مثلا بخوایم اینطوری اشتباه بخونیم یا مادهشو اشتباه بگیم، جا به جا کنیم مثلا. مرحوم شیخ میگه اگر شما قائل به عربی بودن شدی، اقوا اینه که نباید از حیث ماده و هیئت صیغه اشتباه داشته باشی، چون دلیلی که عربی بودن صیغه رو اثبات میکنه مفادش اینه که ما برای این که بتوانیم نقل و انتقالی صورت بگیره برامون و نقل و انتقالی رو انجام بدهیم، باید از اسبابی استفاده کنیم که به صورت یقینی دلالت بر انتقال مال بکنه، و اون چیزی که به صورت یقینی دلالت بر انتقال مال میکنه لفظ عربی است. به همین منات تو خود لفظ عربی هم اگر در شروط شک بکنیم، باید به قدر متیقنش اخذ بکنیم. قدر متیقن در خود داخل لفظ عربی بودن صیغه اینه که از حیث ماده و هیئت هم درست باشه، توش اشتباه نداشته باشه. لذا از باب اقتصار و اکتفا به قدر متیقن در اسباب نقل، ما باید رعایت اشتباهات رو بکنیم، نباید اشتباه بگیم هم از حیث ماده هم از حیث هیئت. و هل یعتبر عدم اللحن من حیث الماده و الهیئه، آیا عدم اللحن یعنی اشتباه نگفتن از حیث ماده و هیئت معتبر است؟ بنان الاشتراط العربی الاقوى ذلك، بله معتبره. چرا؟ بنان الا ان دلیل اعتبار العربیه و بل لزوم الاقتصار، اکتفا کردن علل متیقن من اسباب النقل، اون چیزی که یقینی باشد اسباب النقل.
چه چیزی یقین نیست از اسباب نقل؟ اونجایی که ما اشتباه نداشته باشیم از حیث ماده و هیئت. و کذا اللحن فی الاعراب، در اعرابش هم باید درست بگیم، اعراب آخری کلمه‌اش. این هم از این. و حکیان فخر الدین الفرق بین ما لو قال بعتک به فتح الباء و بین ما لو قال جوزتک بدل و بدل زوجتک فصحح الاول دون الثانی الا مع العجز عن التعلم و التوکیل.
مرحوم شیخ مطلبی رو از فخرالدین فرزند مرحوم علامه نقل میکنه و اون اینه که یک تفاوتی وجود داره بین بعضی از سیاق ملحونه. بعضی وقتا بعضی از اشتباهات باعث نمیشه که در واقع حقیقت معامله متفاوت بشه. مثلا مرحوم فخرالدین میگه که اگر شما به اتوکه رو بعتوکه بگید با این که مثلا زوجتوکه رو جوزتوکه بگید خیلی تفاوت داره. خب با این که به اتوکه صحیحه و بعتوکه غلطه، اما همون بعتوکه هم هیچ معنای صحیحی جزبه ای نداره، با اینکه داره اشتباه میگه، ولی تنها معنایی که براش متصور میشه صحیح هم باشه همین معنای بیه. اما اگر که شما زوجتوکه رو جوزتوکه بخونید، خب این اصلا خود جوزتوکه یه معنای دیگه ای داره غیر از زوجتوکه. بعد وقت شما جوزتوکه رو بخواید در معنای نکاح و تزویج استعمال بکنید، این جایز نیست. به خاطر اینکه خدمت شما عرض شود که همون ملاک شیخ که ارائه کرد که الفاظی که دائر در لسان شارعن باید بیان بشن. و حکی ان فخر الدین الفرق بین ما لو قال بعتوکه به فتح الباء و بین ما لو قال جوزتوکه بدل زوجتوکه فصحح الاول، اولی رو صحیح دونسته دون الثانی، دومی رو غلط دونسته. الا مال عجز عن التعلم و توکید. میفهمد اگر که عاجز بود از اینکه یاد بگیره یا وکالت بگیره، خدمت شما عرض شود که اون موقع صحیحه. و لعله، خب مرحوم شیخ این عبارت فخرالدین رو، این مطلبی که ایشون نقل کردن رو، یعنی از ایشون نقل شده و بیان شده، این رو در واقع براش تعلیلی میارن از جانب خودشون. و لعله، همون نکته که عرض کردیم، و لعله لعدم معنن صحیح فی الاول الا المی، شاید علت این مسئله این باشه که معنای صحیحی در بعتوکه جز بی وجود ندارد به خلاف تجویز. فان له معنن آخر، تجویز معنای دیگه داره. فاستعماله فی تزویج غیر جایز، پس من نمیشه در تزویج استعمال کرد. و منها یظهر که ان اللغات المحر ان اللغات المحرفه لا بأس بها اذا لم يتغير بها المعنى. از این عبارتی که بالا نقل شد از فخرالدین و استفاده‌ای که مرحوم شیخ کردن و تعلیلی که آوردن، خودشون دوباره یک استفاده دیگه میکنن و اینکه اگر یک صیغه محرف بشه، مثلا شما مفتوح بعد میخوندی مکسور خوندی، یا بالعکس ساکن بعد میخوندی حرکت دادی، تشدیدی بعد میخوندی تخفیفی خوندی، از این تعلیلی که آوردن خودشون بیان میکنن که ما میتونیم این حرف رو بزنیم که این سیاقی که اینطوری محرف میشون، اگر که معنا به واسطه این تحریفه تغییر نکنه اشکال ندارن و با اینها مقصود واقع میشه. و منها یظهر، و از این مطلب بالا ظاهر میشود. کدوم مطلب؟ این که مثلا بعتوک صحیحه اما جوزتوک صحیح نیست. ان لغات المحرفته، لغاتی که محرفه هستن، سیاقی که بخواد به واسطه جابجایی حرکاتشون تحریف میشن، لا بعصبه ها، اشکالی به اونها نیست. اذا لم یتغیر به هل معنا، زمانی که معنا با اونها تغییر نکنه. ثم حل المعتبر عربیت و جمیع اجزاء الایجاب و القبول کالسمن و المسمن ام یکوی عربیتو از صیغت دالت علا انشاء الایجاب و القبول. مطلب بعدی که مرحوم شیخ بیان میکنه اینه که اگر ما قائل به معتبر بودن عربی بودیم گفتیم باید صیغه عربی باشه، آیا عربی بودن تمام اجزای ایجاب قبول شرطه یا اینکه نه اصل صیغه این که داله بر انشاء ایجاب قبول عربی باشه کافیه، ولی اون که مثلا سمن و مسمن عربی نباشن به زبان دیگه باشن. مرحوم شیخ میگه که اگر ما قائل به عربی بودن صیغه شدیم، اقوا اینه که بگیم تمام اجزای ایجاب قبول باید عربی باشن، چون هر آنچه که غیر عربی باشه کل معدوم به حساب میاد، انگار که اصلا تو کلام ذکر نشده. ثم محل المعتبر، آیا معتبر عربی بودن تمام اجزاء ایجاب قبوله مثل سمن و مسمن، اونا هم باید عربی باشن، ام یکفی کافیست عربی بودن صیغه، صیغه‌ای که دلالت میکنه بر انشاء ایجاب و قبول، حتی لو قال، اگه مثلا اینطوری بگه به تو که این کتاب را به 10 درهم کفا، آیا میشه اینطور گفته بشه؟ خب الان میبینید سمن و مسمن فارسیه ولی اصل به تو که عربیست. الاغوا هو الاول، اغوا اینه که باید همش عربی باشه. چرا؟ لأن غیر العربی کل معدوم و که انه لم یذکر فی الکلام، اصلا انگار که ذکر نشده. اما مرحوم شیخ یه استدراک میکنه، میفرماد اگر ذکر متعلقات ایجاب واجب نباشه و شرط نباشه و معتبر نباشه و فهمیدن متعلق ایجاب کافیست ولو از طریق غیر از لفظ، در اون صورت وجه دوم بالا درسته. یعنی شما مثلا اگر سمن و مسمن رو فارسی بیاری اما اصل انشاء ایجاب رو عربی بیاری کافی است. خب نعم لو لم یعتبر، اگر معتبر نباشد ذکر و متعلقات الایجاب کما لا یجب فی القبول، تو قبول واجب نیست که متعلقات بیاد. مثلا وقتی شما میگی به تو که حاضر کتاب مثلا به درهمن، کسی که قابله لازم نیست میگه قبل تو هازل کتاب به درهمه، میگه قبل تو هم میگه کافیست. نعم لولم یعتبر ذکر متعلقات الایجاب کما لا یجب فی القبول و اکتفیه بنفهام هما، و اکتفا بشه به فهمیده شدن متعلقات ایجاب ولو من غیر لفظ، ولو اینکه از غیر لفظ فهمیده بشود. سهل وجه ثانی، وجه دوم در مسئله بالا این که بعضی از فقط الفاظ داله بر انشاء ایجاب و قبول عربی باشن متعلقات عربی نباشن، این بچه صحیح خواهد بود. اما لکن شهید رحمه الله فی غایت المراد، مرحوم شهید اول در کتاب غایت المراد در مسئله تقدیم قبول نص تنسیس دارن علا وجوب ذکر الابزین فی الایجاب، این که عوضین باید در ایجاب ذکر بشن. اگه اینو گفتیم دیگه نمیشه در واقع اونها رو فارسی هم. مسئله بعدی که مرحوم شیخ مطرح میکنن اینه که آیا علم تفصیلی داشتن به معنای لفظ در عقد لازمه یا نه؟ مثلا طرف فرق بین ماضی صیغه با مضارع صیغه با امر صیغه با جمله خبری داله بر همون معنای صیغه رو باید بدونه یا نه، یا این که نه این لازم نیست، همین که بدونه که مثلا این لفظ خاص در زبان عربی برای انشای به استعمال میشه همین کافیست. مرحوم شیخ میگه ظاهر از ادله اینه که خدمت شما عرض بشود که باید تفاصیل رو بدونه، باید فرقا رو بدونه، باید بدونه معنای هر کدوم چیه، کدومشون مضارعه کدومشون ماضیه، به خاطر اینکه عربی بودن کلام صرفا به این نیستش که کلامی که شما بیان میکنی اقتضای رساندن معنای مقصود باب رو داشته باشه، بلکه کلامی که شما به زبان عربی داری بیان میکنی باید قاصد معنایی باشی که در عرب وضع شده. نمیشه که شما در واقع معنایی رو که در عرب وضع شده است رو بخوای بفهمانی اما قاصد او نباشی. خب ثم انه هل یعتبر کون المتکلم عالما تفصیلیا به معنی لفظ، آیا معتبر است که متکلم عالم تفصیلی معنای لفظ باشه؟ به ان یکون فارغا بین معنا بعتو و ابی او و انا باء، به این که مثلا فرق رو بداند بین معنای بعتو و ابی او، فرق بذاره بین معنای بعتو و ابی او انا باء، یا اینکه نه او یکفی مجرد و علمهی به ان هذا لفظ یستعمل فی لغت العرب لانشاء البی، همین کافی است صرف این که بداند که این لفظ در لغت عرب برای انشای به استعمال می شود. مرحوم شیخ می فرماید از ظاهر، ظاهر از ادله و عبارات و اینها، هول اول اول، یعنی باید بدون علم تفصیلی داشته باشه. چرا؟ لأن عربیتن کلام، عربی بودن کلامی که باهاش می خواهید عقد رو ایجاد بکنید، لیست به اقتضاء نفس الکلام، صرفا با این نیست که خود کلام مقتضی اون معنای مقصود باشه، بل به قصد المتکلم منه المعنى الذي وضع له عند العرب، بلکه باید به قصد این متکلم باید قاصد معنا باشه. خب چطور میتونه قاصد باشه ولی علم تفصیلی به معنای سیاق نداشته باشه؟ به قصد المتکلم منه از اون کلام، المعنا مفعول به قصد، الذي معنایی که الذي وضع له عند العرب، در نزد عرب وضع شده است، فلا یقال، نباید گفته بشه که انه تکلم و عد المطلب على طبق لسان العرب، الا اذا ميز بين معنى بيتو و ابي او و وجدت البيع و غيرها. لذا نباید گفته بشه که انه تکلم، حرف زده و مطلب رو رسونده بر طبق زبان عربی، همین کافیست. میگه نه، این کافی نیست. که کافی خواهد بود الا اذا میزم، مگر زمانی که تمیز قائل بشه، بتونه فرق بذاره بین معنای بیتو ابی او و وجدت البی و غیره ها. خب وقتی اینطوری بگیم خیلی سخت میشه، یعنی همه باید عربی رو یاد بگیرن، خب کار سخت. لذا مرحوم شیخ همون اول کار رو برای ما راحت کرده و معتقد بود که اقوا اینه که عقد به غیر عربی صحیحه. حالا این حال، بعد مرحوم شیخ حتی در ادامه بالاتر از این میگه اگر شما عربی بودن رو قبول کردی، اگر علم تفسیری رو شرط دونستی، علم تفسیری میدونی یعنی چی؟ یعنی اینکه حتی اگر تو بدونی به تو در زبان فارسی مرادف با فروختمه، اینم کافی نیست که مثلا این میمه در زبان فارسی به جای اون تای در زبان عربی باشه، این کافی نیست. باید بیشتر از این بدونی، باید تفاصیل کلام رو بدونی، باید زبان عربی رو بلد باشی. بل الهازا لا یکفی معرفت ان بعت مرادف لقولهی فروختم، کافی نیست حتی یعرف ان، تا اینکه مثلا شناخته بشه که ان المیمه فی الفارسی عوض و تا المتکلم. نه خیر، اینطور لازم نیست، یعنی کافی نیست اینطوری. پس چیکار باید بکنه؟ فیومیز، باید تمیز قائل باشه بین بعتوک و بعتوه بزر، یعنی بین بعتوه خالی از کاف با بعتوک همراه با کاف باید فرقش رو بدونه، باید فرق بین بعتو و بعتر رو بدونه، این صیغه چنده اون صیغه چنده، این صیغه 14 اون صیغه 7، اینو باید بلد باشه. لذا فلا ينبغي ترك الاحتياط، اینجا شایسته نیست که ترک احتیاط کنه و اینا رو ندونه، احتیاط در اینه که اینها رو بداند. و این کان فی تعینه نظرون، و لذا نست بعضون علا عدمه، اگرچه در تعین این احتیاط نظر است، یعنی شاید ما در تعین احتیاط و اینکه باید خدمت شما عرض کنم معرفت تفسیری داشته باشه، میتونیم این اشکال رو بکنیم که واقعا کسی که معرفت اجمالی هم داره به او میگن که عارف به لغته و همین هم کفایت میکنه در تحقق معنای معامله و قصد معامله. لذا نست بعضون علا عدمهی، بعضی تنسیس دارن برای اینکه اصلا لازم نیست نه احتیاط کنه نه اینکه معرفت تفصیلی داشته باشه. خب تا همینجا کفایت میکنه. والحمدلله رب العالمین.